رسانه با خبر.
با عرض سلام و صبح بخیر و درودهای گرم به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 15 مهر 1393 خورشیدی برابر با 7 اکتبر 2014 میلادی. امروز در مناطق شمالی کشور از غرب تا شرق، یا به عبارتی از شمال غربی تا شمال شرقی، هوا ابری همراه با بارش باران پیش بینی میشه. در تهران، قم، کرج، عراق، اصفهان، یزد هوا آفتابی همراه با گرد و غبار خواهد بود. در کرمان، زاهدان و بندرعباس هوای نیمه ابری همراه با اندکی باران پراکنده پیش بینی میشه و در سایر شهرهای کشور هوای آفتابی. امروز حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 10 درجه در اردبیل تا 27 درجه در تهران و 29 درجه در یزد خواهد بود و در نیمه جنوبی کشور بین 27 درجه در کرمان تا 37 درجه در ایران شهر. در گرمترین شهرها اهواز و آبادان به ترتیب حداکثر دمای هوا 39 و 41 درجه بالای صفر پیش بینی شده. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری و جواد کوروشی در تهیه گزارش‌های تصویری و مهرداد در بخش فنی، به اضافه دیگر همکارانم در گوش و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از آخرین خبرها مطلع میشیم. امروز هم با سمیرا قرایی هستیم برای خبرها. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس از نبردی طولانی با کردهای شهر کوبانی توانستند 3 منطقه در شرق این شهر را تصاحب کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید اعضای داعش پس از نبرد خیابانی با اعضای گروه حمایت از خلق کرد که نیروی انسانی و تسلیحات بسیار اندکی داشتند، توانستند 3 منطقه شامل منطقه صنعتی، منطقه مختل الجدیده و کانی آرابانی در شرق شهر کوبانی را اشغال کنند. سخنگوی کردهای کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنگجویان کرد از تمامی غیرنظامیان خواستند کوبانی را ترک کنند و نزدیک به 2000 تن روز دوشنبه از این شهر رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدی، یکی از فعالان کرد شهر کوبانی، در صفحه فیسبوکش نوشته است که اعضای داعش در جریان آخرین حملات خود به شهر دست به انفجارهای انتحاری زدند. شهر کوبانی 3 هفته تحت محاصره سنگین نیروهای داعش بود و یکی از نقاط استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه به شمار می رود. حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز دوشنبه از تمامی کردهای این کشور خواست تا در اعتراض به حمله داعش به کوبانی و عملکرد ضعیف دولت ترکیه در پاسخ به این حملات به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حزب که از اصلی ترین حزب کرد در ترکیه است، در بیانیه اعلام کرده که وضعیت در کوبانی بسیار بحرانی است. پیرو این بیانیه، مردم در شهرهای استانبول و دیاربکر دست به تجمع اعتراضی زدند. رسانه‌های ترک از تجمع گسترده مردم در استانبول و درگیری با پلیس ضد شورش خبر دادند. در جریان این درگیری‌ها تظاهرات کنندگان از کوکتل مولوتوف استفاده کرده و خودرویی را به آتش آتش کشیدند. در محله گازی استانبول نیز اتوبوسی به آتش کشیده شده است. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که در ساعات پایانی روز دوشنبه و در پی انتشار بیانیه حزب دموکراتیک خلق، صدها تن از کورتاگ شهر مرزی سوروچ پیاده به سوی کوبانی راه افتادند. صدها تظاهرات کننده کرد در ساعات پایانی روز دوشنبه ساختمان پارلمان هلند در شهر لاهه را اشغال کرده و خواهان تلاش بیشتر دولت هلند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعشند. به گزارش آسوشیتد پرس، حساب کاربری توییتر پلیس هلند در صفحه رسمی خود نوشته است که این تجمع مسالمت آمیز بوده و پلیس مشغول گفتگو با رهبران این اعتراضات است. شبکه خبری NOS هلند نیز ویدیویی منتشر کرده که در آن کوردها در ساختمان پارلمان تجمع کرده و پوسترهایی در دست دارند که رویشان خطاب به دولت هلند نوشته شده: سکوت را تمام کنید و از کوبانی حمایت کنید. و سرانجام این که به گزارش آسوشیتد پرس، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به شکل غیرمنتظره تقاضای تجدید نظر مخالفان ازدواج همجنسگرایان در 5 ایالت این کشور را رد کرد و به این ترتیب ازدواج همجنسگرایان در این 5 ایالت قانونی اعلام شد.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مهاجمین داعش با برخورداری از سلاح‌های سنگین به 3 ناحیه از شهر کوبانی رسیدند. رزمندگان کرد با سلاح‌های سبک تلاش می‌کنند مقاومت کنند. در بحث اقتصادی امروز، فریدون خاوند درباره رشد اقتصادی سال 1393 تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم انداخت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم و همچنین منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم که چنانچه به دستمون برسه تا پیش از ساعت 7:30 اونها رو حتما پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با وجود ادامه حملات هوایی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه نیروهای داعش، آخرین خبرها از ورود افراد این گروه به حومه شهر استراتژیک کوبانی در سوریه حکایت می‌کند. این در حالی است که نیروهای کرد با هر وسیله‌ای به دفاع از این شهر ادامه می‌دهند و در این راستا گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه از حمله انتحاری یک زن کرد به نیروهای داعش در اطراف کوبانی و کشتن 10 تن از آنها خبر داده. شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 14 مهر ماه از افراشته شدن پرچم گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در حومه شرقی شهر کوبانی در شمال سوریه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داد که همینک در منطقه‌ای از شهر که طی چند روز اخیر صحنه شدیدترین نبردها بوده، پرچم داعش بر روی یک ساختمان 4 طبقه نصب شده، به طوری که از مرز ترکیه نیز دیده می‌شود. یکی از خبرنگاران حاضر در منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است که محل برافراشته شدن این پرچم در داخل شهر نیست و در حومه شرقی شهر است و درگیری‌های شدید در کوبانی همچنان ادامه دارد. اما اهمیت شهر کوبانی از دیدگاه استراتژیک و قومیتی چیست که نیروهای گروه حکومت اسلامی برای تسخیر آن تا این حد تلاش می‌کنند؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اون چه که مربوط به داعش میشه، من معتقدم چون که استراتژی داعش مبتنی بر تحرک جدید و گرفتن شهرهای جدید برای اینکه نشون بدن که این حمله که به اونها شده زیاد اهمیتی نداره و به هواداران خودشون بگن که اینها قوی تر از این مسائلن و اون چه که سرنوشت جنگ رو تعیین میکنن موضوع حملات زمینی و جنگ بر روی زمینه، این استراتژی به این شکل شهر کوبانی رو در اختیار گرفتن، اینو به عنوان هدف قرار دادن و این چنین دارن عمل میکنن. ضمن اینکه نزدیک بودن به مرز ترکیه هم از لحاظ تاکتیکی این تأثیرش رو داره.
نیروهای حکومت اسلامی از چند هفته پیش حملات خود را به شهر کردنشین کوبانی و روستاهای اطراف آن در نزدیکی مرز با ترکیه آغاز کردند که این تهاجم باعث فرار شمار زیادی از مردم این منطقه به ترکیه شد. در روزهای اخیر هواپیماهای غربی و عربی چند بار مواضع حکومت اسلامی در اطراف کوبانی را بمباران کردند، اما خبرگزاری رویترز میگوید که این حملات عملاً جلو پیشروی حکومت اسلامی در اطراف این شهر را نگرفته است. اما دلیل اینکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با وجود داشتن امکانات برتر نتوانستند مانع پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی شوند چیست؟ حسن هاشمیان:
مهمترین دلیلش اینه که تا وقتی که نیروهای زمینی در برابر داعش وجود نداشته باشه، حملات هوایی اکتفا نمی کنه برای نابودی داعش. اون چه که به ترکیه مربوط میشه، سقوط شهر کوبانی خود به خود از لحاظ استراتژیک به ضرر ترکیه است، چون که به هر حال تمرکز نیروهای داعش در این منطقه در کنار مرز ترکیه و مسائلی که مربوط به امنیت ترکیه میشه، این موضوع قبل از اینکه به کردها ضرر برسونه به ترکیه ضرر میرسونه. بنابراین این صحبت درست نیست که اونها توان جلوگیری دارن ولی کاری انجام نمیدن. منتها کشورهایی که در ائتلاف بر ضد داعش هم شرکت کردن به شکلی ناهمگون هستن، اهدافشون ممکنه متفاوت باشه. مثلا عربستان سعودی با قطر خیلی متفاوته از لحاظ گرایش های سیاسی و گرایش هایی که مربوط به وضعیت منطقه و سوریه دارن و بنابراین ممکنه در برخی مناطق با هم زیاد هماهنگ نباشن.
در همین حال یک فرمانده نیروهای کرد در کوبانی به رویترز گفته که نیروهای گروه حکومت اسلامی مرکز شهر را با خمپاره بمباران می‌کنند، اما چریک‌های کرد تنها به سلاح سبک مجهزند. این فرمانده نیروهای کرد تأکید کرده که نیروهایش تا هنگامی که زنده اند اجازه ورود نیروهای گروه حکومت اسلامی به داخل کوبانی را نمی‌دهند. چریک‌های زن و مرد کرد در درون و اطراف کوبانی از این شهر دفاع می‌کنند، هرچند داعش در هفته‌های اخیر روز به روز بیشتر به این شهر نزدیک شده است.
بعد از گزارش شاهین بشیری، شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم که درباره مسائل مختلف نظر دادید. پیامک‌های شما را هم پیش از گزارش ورزشی به اتفاق خواهیم خواند.
آقای روحانی، شما که میریم اونجا تو سازمان ملل میگی صحبت میکنی، میگی که ما روزنامه نگار زندانی تو ایران نداریم، پس اینا کی هم چه الان تو این زندان هستن؟ آقای رئیس جمهور، شما اگه میترسیدی حرف بزنی برای چی 18 میلیون رای برای خودت آوردی؟ چرا میترسی حرف بزنی؟ حرفتو بزن دیگه، حرفتو بگو.
آقای خامنه‌ای، جنس‌های آشغال و بنجل بی‌کیفیت چین تمام شد که اقدام به ورود جنس‌های بی‌کیفیت هندوستان را از مرزهای ایران، آن هم به صورت قاچاق توسط نورچشمیاتان وارد می‌کنید. بعد از هندوستان نوبت وارد جنس‌های کدام کشور است؟ حتما این بار نوبت جنس‌های بنجل و بی‌کیفیت روسیه باشد.
ما این درزمونه با ریشاد رو چی بگیم؟ ما هم اگه درزمون مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما عیدگاه نداریم، چه به حل مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران ها؟ ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانان ما به خاطر چهار لیتر گازوئیل بنزین بیان در مرز مدت نیروهای انتظامی کشته میشن. از تسهیلات، از امکانات، از استخدامی هیچ خبری نیست. این همه معادن تو استان ما هست، این همه امکانات هست، کشاورزی دریغ از کوچکترین کمکی که به ما کرده باشه. نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکانات دیگه هیچ خبری نیست. ما اینجا شهروند درجه 4 و 5 هم خدا شاهد حساب نمیشیم.
روز چهارشنبه 8 اکتبر 16 مهر ماه مهرگان روز سال روز جشن با شکوه مهرگان که شوربختانه در گاهنماهای جمهوری اسلامی یادی از آن نیست. جشن مهرگان بر ایران و ایرانی خجسته باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌خواهیم درباره کشمکش بر سر نرخ رشد اقتصادی ایران صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، درود به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در 3 ماهه اول سال جاری 4.6% اعلام کرده. میخواستم از شما بپرسم چرا ارزیابی بانک مرکزی در مورد مهمترین شاخص اقتصاد کلان ایران زیر پرسش قرار گرفته؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اعلام نرخ رشد 4.6% برای بهار 1393 گفته که این نقطه عطفی هست برای اقتصاد ایران که سال 91 رو با نرخ منفی حدود 7% به آخر رسوند و در سال 92 هم نرخ رشدش همچنان منفی بود، منهای 2%. رسانه‌های هوادار دولت هم طبعاً ارزیابی بانک مرکزی رو تمام و کمال پذیرفتند و از بهار 4.6% اقتصاد ایران صحبت کردند. در عوض شماری از نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی و فکری که الزاماً هم همفکر نیستند ارزیابی بانک مرکزی رو قبول ندارند. به عنوان نمونه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی رو به شدت غلط انداز به توصیف ایشون توصیف کرده و میگه این به افسانه شبیه تر هست. شماری از اقتصاددان هم شک کردند در نرخ رشد اعلام شده از طرف بانک مرکزی با این استدلال که این ارزیابی با محاسبات خود اونها نمیخونه. در مجموع حرف منتقدان این هست که آمار بانک مرکزی در مورد نرخ رشد در تضاد هست با تداوم رکود شدید در عرصه‌های گوناگون فعالیت اقتصادی در ایران.
اون وقت آقای خاوند، بانک مرکزی برای دفاع از خودش چه پاسخی میده، به خصوص در برابر منتقدینش؟
هم بانک مرکزی و هم اعضای تیم اقتصادی دولت برای دفاع از نرخ رشد 4.6% بسیج شدند و پاسخشون هم آماری است که بانک مرکزی در مورد نرخ رشد بخش‌های مختلف منتشر کرده. با این حال مثل همیشه مشکل رو باید در وضعیت نظام آماری ایران جستجو کرد. با توجه به تجربه 8 ساله دولت‌های نهم و دهم چنان بلایی بر سر دستگاه‌های تهیه کننده آمار از جمله بانک مرکزی اومده که دیگه کسی حرف اونها رو قبول نداره. این همون ماجرای چوپان دروغگو هست که حتی اگر راست هم بگه کسی حرفش رو باور نمی‌کنه.
خود شما چطور آقای خاوند، میپذیرید که اقتصاد ایران بعد از 8 فصل رکود یک باره در بهار 1393 رشد 4.6% داشته باشه؟
میشه در میزان رشد اعلام شده تردید کرد، ولی من شخصا قبول میکنم که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال مثبت شده باشه. عامل اصلی اون هم به نظر من پیامدهای توافقنامه هسته‌ای ژنو است. در این که بخش نفت به دلیل این موافقتنامه رشد داشته تردیدی نیست. در این که صنعت خودروسازی آن هم به دلیل پیامدهای این موافقت نامه یک جهش 75% رو تجربه کرده حرفی نیست. در بخش های دیگری هم تکانهای مثبت دیده میشه. این رشدی هست که از تحول در سیاست خارجی سرچشمه گرفته و اگر این تحول در آذر ماه آینده به یک توافق دائمی بدل بشه میتونه سرعت بیشتری هم پیدا بکنه، ولی اگر این توافق دائمی حاصل نشه اون موقع مسئله فرق میکنه و میشه گفت که نرخ رشد ایران به شدت متزلزل هست.
آقای خوان خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شرق آغاز میکنید که تیتری زده درباره بازجویی از سه وزیر احمدی نژاد.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در پاسخ به خبرنگاران تایید کرده که دست کم سه وزیر آقای احمدی نژاد در دولت سابق در پرونده بابک زنجانی متهم هستند علاوه و مورد بازجویی قرار گرفتند. عکس یک این روزنامه آقای مسعود نیلی هست، مشاور اقتصادی حسن روحانی، که گفته اهل شوک درمانی نیستیم. یک گزارش هم روزنامه شرق امروز داره درباره خصوصی سازی مشکوک در زمان مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، که این روزنامه نوشته 10,000 متر از زمین‌های هتل همای تهران رو به یک زن خانه‌دار واگذار کردند.
رسیدگی به سوء استفاده‌ها در دولت گذشته تیتری است که در صفحه اول روزنامه مردم سالاری می‌بینیم.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک خودش از قول رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گزارش داده که دست کم 700 پرونده سوء استفاده در دولت گذشته در حال رسیدگی هست. عکس یک این روزنامه به حسن روحانی اختصاص داره که گفته نمی‌شود بین سنت قدیم و تمدن جدید سرگردان باشیم. یک گزارش هم داره درباره تشییع پیکر غلام علی پور عطایی پیشکسوت موسیقی خراسان که روزنامه مردم سالاری گزارش داده که در تربت جام آرام گرفته.
تحقیق از سه وزیر دولت پیشین درباره پرونده بابک زنجانی در روزنامه آرمان هم تیتر شده.
بله، روزنامه آرمان هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده به همین موضوع تخلفات سه وزیر دولت آقای احمدی نژاد و دخالت اونها در پرونده فساد مالی بابک زنجانی. اما عکس یکی روزنامه به شهین دخت ملاوردی اختصاص داره، معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی، که به نوشته روزنامه آرمان ایشون گفته که زنان باید در انتخابات آینده مجلس نقش فعالی داشته باشند.
عکسی از وزیر ارتباطات در صفحه اول روزنامه ایران، ایشون گفته که شبکه‌های اجتماعی رو محدود نمی‌کنیم.
بله، روزنامه ایران ضمن چاپ عکسی از آقای محمود واعظی در صفحه یک از قول وزیر ارتباطات نوشته که ما شبکه‌های اجتماعی رو محدود نمی‌کنیم و بعد از ضرب الاجلی که قوه قضاییه به وزارت ارتباطات داده بود، ایشون گفته که ما سعی می‌کنیم که پالایش کنیم اینترنت و فضای مجازی رو. در این حال بنوشته این روزنامه آقای واعظی گفته که تششعات ارسال پارادیت در برخی مناطق کمتر شده.
روزنامه شهروند تیتر بزرگی درباره خسارات زمینخواری انتخاب کرده، آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شهروند نوشته که دست کم 6500 میلیارد تومان خسارت زمینخواری در تهران محاسبه شده. این روزنامه اشاره کرده که رتبه نخست تصرف غیرقانونی زمین در ایران به پایتخت رسیده و عکس یک روزنامه شهروند هم گزارشی است از پرستارانی که به جنگ ابولا میرن و این روزنامه گزارش دو صفحه‌ای در صفحات میانی در این زمینه منتشر کرده.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه رسالت چه تیترهایی جلب توجه میکنه؟
روزنامه رسالت که نزدیک است به اصول گرایان در تیتر یک از قول آقای رضا تقوی که هم رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هست و هم این روزها تلاش میکنه تا ائتلافی میان اصولگرایان ایجاد کنه، نوشته که آقای مصباح یزدی مربوط به کل جریان اصولگرایی هست، نه تنها متعلق به جبهه پایداری. یک اظهار نظر محمد رضا باهنر رو هم این روزنامه منتشر کرده درباره محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات که ایشون گفته نقش خاتمی در فتنه بالا بود و باید جبران شود.
روزنامه تعادل سخنان مسعود نیلی درباره نرخ رشد اقتصادی سال 1393 رو تیز کرده. تحلیل فریدون خاوندان شنیدیم در این باره.
بله، روزنامه تعادل در تیتر یک خودش گزارش داده که بعد از تردیدهایی که به نرخ رشد اقتصادی که از سوی دولت آقای روحانی اعلام شده، یعنی 4.6%، حالا آقای مسعود نیلی مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی پاسخ داده به این انتقادها و البته گفته که با این نرخ رشد باز هم تولید کنندگان وضع بدی دارن. عکسی که روزنامه آقای وحید محمودی هست اقتصاددان که در گفتگو با روزنامه تعادل بر توسعه انسان محور در ایران تأکید کرده. یه گزارش هم روزنامه تعادل داره درباره اسکان 10 میلیون ایرانی در سکونتگاه‌های غیررسمی یا همون حاشیه‌های شهرها.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده ما با شما چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته تو را به خدا به گوش مسئولان ما برسانید که بی‌آبی به اعصاب و روان و اقتصاد و اشتغال و ترک روستاها مربوط بوده. بعد ایشون گفته خواهشن به هر قیمتی هست، حتی با تعویض با نفت یا گرفتن هزینه از مردم، کاری به فکری به حال بی‌آبی بکنید. شنونده دیگری نوشته کشور ایران به دست و به زبان مصباح از هم پاشیده خواهد شد. شنونده یادآوری کرده که موج متوسط از ساعت 7:30 صبح به بعد نمیگیره. ایشون از امیدیه خوزستان این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری نوشته کاملا مشخص شد کشورهای غربی همراه عربستان و امارات حامیان اصلی گروه جنایتکار داعش هستند، چون از وقتی که حملات هوایی شروع شده آنها قوی تر شدند. شنونده دیگری نوشته آقای بارک اوباما میدانید ترکیه به جنگ آمده، اما ترکیه میخواهد بشار برکنار شود و داعش بر کل منطقه حاکم شود. دیروز ترکیه میگفت من هستم کوبانی سقوط نخواهد کرد. شنونده هم نوشته حکومت استبدادی آخوندی حاکم بر ایران دشمن واقعی ما ایرانیان است، اینها از داعش بدترند. یادآوری میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیامک چه از طریق پیام تلفنی از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد کوشش میکنه همه نظرات مختلف رو با بی‌طرفی کامل بازتاب بده. اینک فریورز غریب و جهان ورزش.
از کشور پرتغال خبر میرسد که با پیوستن تمام لژیونرهای ملی پوش فوتبال ایران به اردوی تیم ملی این کشور، جمع ملی پوشان در این اردو تکمیل شد. اشکان دژاگه آخرین لژیونری بود که روز دوشنبه به جمع ملی پوشان پیوست. بازیکنان تیم فوتبال ایران روز گذشته اولین تمرین خود را در ورزشگاه ملی پرتغال در شهر لیسبون برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران که برای جام ملت‌های آسیا 2015 خود را آماده می‌کند، قرار است در اردوی 10 روزه خود در لیسبون دو بازی تدارکاتی با دو تیم پرتغالی نیز برگزار کند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد بعد از علی کریمی، فرهاد مجیدی و جواد نکونام هم در آینده به کادر فنی تیم ملی ملحق می‌شوند. علی کفاشیان در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت
دو سه تا دیگه از همین ورزشکارای مثل آقای علی کریمی باز نظر داره، هم آقای فرمجیدی هستش، هم خود آقای نکونام که الان بازی میکنه هستش، ایشون نظر داره، میگه که اینا بالاخره باید بیان تو سیستم.
علی کریمی همکنون در اردوی تیم ملی در پرتغال به عنوان یکی از دستیاران کارلوس کیروش در کادر فنی تیم ایران حضور دارد. 7 تکواندوکای ملی پوش رنکینگدار ایران برای کسب سهمیه المپیک 2016 راهی رقابت‌های جایزه بزرگ منچستر انگلیس می‌شوند. فرزان آشورزاده، هادی مستعان، محمد باقر معتمد، بهنام اسبقی، مهدی خدابخشی، مسعود حجی زواره و سجاد مردانی هوگوپوشان تکواندوی ایران هستند که برای ارتقای امتیاز و کسب سهمیه المپیک در مسابقات منچستر شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، این ملی پوشان برای اخذ ویزای انگلیس بامداد امروز راهی ترکیه شده. حسین کلانی بازیکن اسبق تیم پرسپولیس به عنوان مشاور عالی این باشگاه منصوب شد. پرسپولیس که در فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران نتایج ضعیفی کسب کرده و با تعویض کادر فنی روبرو بوده، در حال حاضر با 15 امتیاز از 11 مسابقه در رده نهم جدول رده‌بندی قرار دارد. و روماریو ستاره پیشین تیم ملی فوتبال برزیل که از چند سال پیش وارد دنیای سیاست شده، به عنوان سناتور شهر ریو دو ژانیرو برگزیده شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، روماریوی 48 ساله با کسب بیش از 63% آرا کرسی سناتوری ریو را به دست آورد. روماریو که در جام جهانی 1994 همراه سلساو قهرمان جهان شد، در انتخابات مجلس